سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی و شنوندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی مثل همیشه در خدمتتون هستیم. در نیمه اول، نیم ساعت اول این برنامه، خانم میرزادگی مطالبی رو بیان خواهند داشت که مینشینیم پای صحبتشون.
سلام بر شما آقای نوریالا. من میخوام امروز در ارتباط با میراث فرهنگی، محیط زیست، میراث طبیعی و ارتباطش با سیاسی بودن صحبت کنم. شاید این شروع عجیب باشه ولی توضیح میدم. چند سالیه، یعنی به خصوص از پس از اینکه دولت احمدی نژاد آمد و به خصوص پس از اینکه با آبگیری سد سیبند مخالفت شد، هم در کمیته نجات شروع این کار رو کرد و بعد همه جای دنیا ایرانیانی که همه جا بودن این مخالفت رو اعلام کردن، اونها عنوانی که یعنی به خیال خودش، اتهامی که به خیال خودشون می زدن این بود که اینها سیاسی هستند. از اون به بعد و اکنون اتفاقا در همین چند ماهه اخیر هم، با اینکه خودشون مرتب راجع به منشور کوروش قلم فرسایی میکنن و هر جا لازم بشه بهره برداری میکنن از فرهنگ ایران، ولی خودشون و وابستگانشون در ایران و خارج از ایران شروع کردند که راجب محیط، اینهایی که راجب محیط زیست حرف میزنن ضد انقلابن، منافقن، سلطنت طلبن، باستانگرا هستن و اخیراً هم فتنه گر هم بهش اضافه شده. اینا فتنه گرن که میگن پارازیت ها برای سلامت مردم بده، میگن سدهایی که ساختین همه نابود کننده میراث فرهنگی و تاریخی و سرزمینمونه، سلام با سلامت مردم هست. اینا به هر چیزی میگن که سیاسیه و میگن که این افرادی که راجع به این مسائل صحبت میکنن خودشون رو پشت میراث فرهنگی و محیط زیست و میراث طبیعی قایم میکنن ولی منظورشون سیاسیه. من در واقع امروز میخوام بگم که آیا گفتن از میراث فرهنگی، گفتن از میراث طبیعی، میراث تاریخی، همه این چیزها آیا یک امر حقوق بشریه یا سیاسیه و یا هر دوشه، و یا اگر سیاسی باشه چیز بدیه؟ اول میبینیم، اول به این برسیم که آیا این که میراث فرهنگی، میراث تاریخی و گفتن از اونها و گفتن از میراث طبیعی که محیط زیست هم در اون هست امری حقوق بشریه یا ما ها مدعیش هستیم؟ چون من چندین و چند بار در مصاحبه های مختلفی میپرسیدن که خب مثلا آیا این ربطی به حقوق بشر داره؟ بر من تعجب آور بود که چرا این حرف رو میزنن. اما بیایم ما سند ارائه بدیم که ثابت کنیم که از نظر جامعه بین الملل اینها امری حقوق بشریه. اول سازمان ملل که در سال 1945 شروع به کار کرد، یکی از بخشهایی رو که داشت بخشی بود به نام شروع به کار کرد باهاش به نام یونسکو، که یونسکو در واقع مخفف سازمان آموزشی علمی فرهنگی سازمان ملل متحده که کوچیکش که میکنن میشه یونسکو. در واقع این سازمان کارش این بود که برای تأکید میکنه برای اینکه به مسائل حقوق بشر نزدیکتر بشن. این زمانی بود که هنوز اعلامیه حقوق بشر تصویب نشده بود، ولی خب سالها بود که مردم برای حقوق بشر فکر میکردن، بعدن اون لایحه رو نوشتن. و یونسکو قرار بود از طریق تبادل فرهنگی بین ملت‌ها و زنده کردن هویت فرهنگی جوامع مختلف اینها رو به هم نزدیک کنه و به این ترتیب به صلح بین ملت‌ها، به آشتی بین ملت‌ها نزدیک بشه و کمک بکنه. کاری که یکی از کارهایی که این یونسکو میکنه، 1972 در یک کنوانسیونی که اصلا به کنوانسیون میراث فرهنگ جهانی معروفه و یا کنوانسیون 1972 تأکید میکنن که میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی متعلق به تمام جوامع بشریه و همه دولت‌ها موظفن که به حفظ و نگهداری اون بکوشن و مردم رو برای این کار آموزش بدن. بعد تعریفی که میکنه از میراث فرهنگی، از مادی هست، ما میراث فرهنگی مادی داریم، میراث فرهنگی معنوی داریم که سالها بعد، یعنی در همین 10 سال گذشته، که میراث معنوی هم بهش اضافه شد، ولی میراث فرهنگی و میراث معنوی، میراث مادی و معنوی. مادی بناهاست، مثل هم تخت جمشید، پاسارگاد، نمیدونم یک امامزاده که مثلا 1000 سال پیش ساخته شده، هر چی هست وجود داره. و میراث معنوی هم که سنت ها، زبان، فرهنگ، خرد فرهنگ هاست که جمعش میشه فرهنگ یک سرزمین. یعنی همه اینها رو توجه بهشون و حفظشون رو وظیفه بشری میدونه و جزء، یعنی در چارچوب حقوق بشر میدونه. حالا چرا؟ چه ربطی داره؟ بعضی از آدمهایی که آگاه نیستن به این مسائل میگن خب به ما چه، مثلا 3000 سال پیش یه دونه دو تا منارم اونجا بوده، خب به ما چه مربوطه؟ به امروز ما، مثلا جست امروزی میگن، میگن به ما چه مربوطه؟ در حالی که بشر امروز، یعنی بشر متمدن امروز، به این نتیجه رسیده که درست مثل قرون وسطایی ها و دوران باستانی ها همینطور تکرار تجربه نکنه. یعنی هی یه کاری رو بکنه، یه چیزی رو بسازه، بیانو بزنن و خرابش کنن و از بین ببرنش. و این رو هم بعد از در واقع جنگ دوم جهانی به اینجا رسیدن که وقتی میان یک محوطه باستانی رو یا یک محوطه قرون وسطایی رو، هر کجایی رو ویران میکنن، امکان اینو نمیدن که مردم و کاوشگران یا متخصصین برن زیست شناس، جامعه شناس یا هرچی هست اینا رو بکنن، در بیارن، ببینن چه اتفاقاتی افتاده. الان مثلا دوره در آنچه که در شهر سوخته پیدا کردن، میبینن که مثلا یک چشم مصنوعی رو پیدا کردن اونجا که الان تمام جهان مبهوت این مسئله است. چشم پزشکان جهان دارن روش کار میکنن که کاری که تو این چشم کردن و اون سیمهای ریزی که وصل کرده این مردمه که چشم مصنوعی رو، اینها رو چگونه ساختن اون موقع. خب اگر این رو پیدا بکنن روی دانش امروز اثر میذاره. یکی از دلایلی هم که اتفاقا در همین کنوانسیون 1972 و کنوانسیون های بعدی مطرح میشه اینه که انسان رو از تکرار تجربیاتش نجات بدن. یعنی هر چیزی رو که آموخته داشته باشه تو موزه، کتابخونه، هر جا، و بعد به اون اضافه کنه. اگه یه چیزی هم که حسابی خبرش داره بیاره، وقتی الان ما میبینیم میراث طبیعی ما، محیط زیست ما کثافت از سر و روش میباره و به قول خودشون روزنامه‌های دولتی فقط در سال گذشته یه چیز حدود 3700 خورده ای انسان بر اثر آلودگی هوا کشته شدند. خب کشته شدن، این مرگ نیست، این کشته شدنه. درست مثل این که یه بمبی رو میندازن، آی هوا، تمام دنیا میگن مثلا 20 نفر در اثر انداختن اون بمب در فلانجا یا انفجارش در عراق یا مثلا در فلسطین نابود شدن. 3700 یا 800 خورده ای من آمارشو دارم میدم بهتون و هست تو روزنامه‌های ایرانم هست، کشته شدن در سال گذشته فقط در اثر آلودگی هوا.
میگن جان باختن،
میگن جان باختن، بیشتر مثلا میگن
نه منظور اینه که مفعول نیستن در این مورد، فاعل هست، جان باختن، داوطلبانه جان خودشون
دادن به جمهوری اسلامی. به هر حال این جواب کسانی که هنوز درک نکردن که میراث فرهنگی از هزاران سال پیش، از اون موقعی که بشر شروع به زندگی اجتماعی کرد تا اکنون، امری هرچی که مربوط به این زمانها باشه، امری حقوق بشریه، گفتن ازش، حفظ اون، نگهداریش، جلوگیری از تخریبش جزء وظایف دولت ایرانه و چون دولت ایران قادر نیست از اونها حفاظت بکنه، حفظش و تلاش برای جلوگیری از آن کار هر انسان متمدن و امروزی است. اما در ارتباط با اینکه این مسئله سیاسیه، اینها پشت خودشون رو پشت میراث فرهنگی قایم میکنن، منظورشون سیاسیه. اولا این حرفی که حکومت ایران میزنه علاوه بر این که میخواد مردم رو در این بخش هم خفه بکنه، یعنی این که بگه هر کی هر حرفی میزنه، چه راجب محیط زیست باشه، چه میراث فرهنگی باشه، چه نمیدونم راجب بالا رفتن قیمت نان و گوشت باشه، چه راجب هر چی که شما فکرشو بکنید، این سیاسیه، پس اینا خائنن، محارب با خدام، فتنگرن، منافقن، هر چی که اسمشو بذارین، و اینها به حرفشون گوش ندید. این مال دولت، وابستگانشون اونایی هم که همطور تو این برانور دنیا پخش شدن و صدای اونها رو هی تکرار میکنن، روز به روز هم مثل که تو خارج زیادتر میشن تعدادشون، چون
تکثیر میشه،
تکثیر میشه، ولی پولشون هم تکثیر میشه، آمدن پولش.
بله.
و علاوه بر این مسئله، اونها برخی هم واقعا نمیدونن که سیاسی بودن چیز بدی که نیست. اصلا کدوم انسان اجتماعی میتونه غیر سیاسی باشه؟ اگر جمهوری اسلامی میگه سیاسی بودن بده، همه کشورهای همه حکام دیکتاتور همین رو میگن، برای اینکه میخوان مردم صداشون راجع به هیچی در نیاد، فقط هر 4 سال یه بار صداشون میکنن توی خیابونا، بریزین صندوقای رأی ما رو پر کنین، اونجا اب نداره همه سیاسی بشن چون باید رأی بدن. همچین که رأی هم تموم شد، اگر یه نفرم صداش بلند شه که چرا رأی من عوضی در اومد از صندوق بیرون، میگیرنش، میزننش، میندازنش زندان که چرا حرف سیاسی زدی. اما یکی از اشتباهاتی که خیلی ها حتی آدم های تحصیل کردن میکنن اینه که وقتی میگن سیاسی، به سیاست مدار و به یه انسان عادی، یه انسان اجتماعی، به هر دو میگن سیاسی، در حالی که اون سیاست مداره، یعنی داره کار سیاسی میکنه، همونطور شما میگین دین کار، این سیاسی کاره. سیاسی کار با سیاسی فرق داره. من آدمی که کوشنده فرهنگی هستم، اگر در مورد این میگم که دولت محمود احمدی نژاد و وزیر دست چپ و راستش آقای رحیم مشایی و بقایی و غیره اینها میراث فرهنگی ما رو دارن داغون میکنن و کردن، نابود کردن. اگر میگم اینها سبب شدن، سازمان محیط زیست سبب شده که آلودگی هوا چنان بشه که هزارها کشته بیاد تو اون مملکت، تمام جنگل های ما رو به آتش کشیدن از بیلیاقتی و ناکارآمدی، این حرف من طبیعیه. نمیتونم، مگه میتونم بگم اینها خراب شدن ولی به مسبب اصلیش کار نداشته باشن؟ شما به من بگین، اونهایی که میگن که چرا حرف سیاسی میزنی، تو که راجع به میراث فرهنگی حرف میزنی، شما به من بگین اگر که قراره من بگم که کارخانه های دولتی همه مواد آلودشون رو دارن رها میکنن تو شهرها، بنزین آلوده رو دارن سمی رو میریزن تو ماشینا، مسببش اصلا صحبت چه نکنم، کی میریزه؟ اونی که تو ایرانه جرأت نداره بگه که آقای احمدی نژاد مسببشه، رهبری مسببشه یا دیگران. منی که بیرون نشستم نباید این حقیقت رو بگم؟ این معناش اینه که من سیاست مدارم یا سیاسی کارم. و متاسفانه این چیزیه که بسیاری درکش نمیتونن بکنن.
خانم میزادگی، اگر که اجازه بدید من این رو بگم که اساسا هر پدیده اجتماعی که یک سوی اون به دولت و حکومت برگرده، خود به خود یک امر سیاسی محسوب میشه، حتی اگر اون کی سوش هیچ قصد سیاسی هم نداشته باشه. من خاطرم هستش که چند سال پیش بودم، 42 سال پیش که ما کانون نویسندگان ایران رو به وجود آوردیم، از نخستین بحثایی که توش میکردیم اینه که این کانون صنفیه یا سیاسیه، و فرمولی که بهش رسیدیم اینه که آقا ما میخوایم کار صنفی بکنیم، ما نویسنده ایم، میخوایم کتاب در بیاریم، از راه کتاب در آوردن نون بخوریم، این که کار سیاسی نیستش که. اما وقتی دولت میاد کتاب ما رو سانسور میکنه، میگیره خمیر میکنه و ما اعتراض میکنیم که آقا چرا نون ما رو داری ضایع میکنی، خب ما داریم با یک پدیده‌ای روبرو هستیم که اون سرش دولته و در نتیجه کار ما سیاسی میشه. این دولت هست که همه کارها رو سیاسی میکنه به خاطر اینکه دخالت و فضولی درش میکنه، در حالی که خود این پدیده ها به ذات سیاسی نیست.
بله درسته. همه الان میاد میگه که روزنامه نویسا اجازه ندارن خبر بدن راجع به میراث فرهنگی. چرا اجازه ندارن خبر بدن؟ خب مگه توی این کشور وقتی که این اتفاقات میراث فرهنگی یا محیط زیستی اینا میفته، همه روزنامه نویسا خبر میدن، نمیرن دولت اجازه بدن؟ یه دولت هم یه اعلامیه رسمی میده برای خودش، دولت هم نه در واقع اون بخشی که مربوط به میراث فرهنگی. حالا اگه واقعا یه خبرنگاری اومد کار خلافی کرد، خب صداش میکنن، طبق قانون باش عمل میکنن که تو ولی هیچ کجای دنیا، دنیای متمدن جلوی روزنامه نویس رو نمیگیره که تو نگو، باید اول متخصص این کار باشی بعد راجع به این حرف بزنی. نه، روزنامه نویس میتونه بره روزنامه نویس. اتفاقا تمام اینها روزنامه نویس هایی هستن که تو بخش های مختلف هست. نمیگه که روز، حتی این رو نمیگه که روزنامه نویس هایی که توی بخش مثلا جنایه نره میراث فرهنگی، میگه کلا نمیتونه، فقط سازمان میراث فرهنگی که میتونه بگه. ولی ببینید الان یه چیز همینی که گفتید، اینها خودشون عملیات کارها رو سیاسی میکنن، چرا میان خبرها رو جلوشو میگیرن؟ چرا میان میگیرن؟ چرا الان همین هفته گذشته جنگل‌هایی که مال گلستان آتیش گرفت، اخیراً هم جنگل‌های دیگه آتیش گرفته، وقتی میرن صحبت میکنن خبر رو نمیدن، میگن مثلا 2 هکتار آتیش گرفته، به روزنامه نویس هم که اجازه نمیدن بره. از این ور اون ور معلوم میشه کیلومترها، مثلا 400 هکتار جنگل آتیش گرفته. خب بنده اگر این رو بگم که دروغ گفته سازمان میراث فرهنگی یا فلان فرماندار دروغ گفته، رئیس محیط اداره محیط زیست دروغ گفته، آقای نمیدونم رحیم مشایی و نمیدونم آقای احمدی نژاد دروغ گفته، این در واقع
بهش میگن تشویش افکار عمومی. شما با گفتن این حرفا نمیدارین که مردم آسایش خیال داشته باشن، مشوش میکنید افکارشون.
بله، به هر حال اون چی که مشخصه، اون چی که هست، ما راجع به همه اینها خواهیم گفت، مرتب خواهیم گفت. یعنی همه کوشندگان میراث فرهنگی و کوشندگان میراث طبیعی و محیط زیست لحظه لحظه این مسائل رو، چه جلوشو بگیرن چه نگیرن، ما از هر طریق شده خبردار میشیم و نه تنها مردم ایران رو، که سازمانهای دیگرم براشون مینویسیم و مطلعشون میکنیم. ببینید این آخرین خبری که رسیده، ببینید چقدر وحشتناک. آقای نوریالا در روز عاشورا، یعنی من داشتم می آمدم این رو از روی ایمیل بر من آمد که تخریب آثار باستانی همدان به نام هولوکاست ایران، این رو فرستادن برای من و ماجرا این بوده که نوشته امروز در همدان و بعد از نماز و زیارت عاشورا در مساجد بیانیه‌ای پخش شد به نام دانشجویان همدان. هر کاری هم میکنن به نام شریفترین انسانهایی که تو ایران هستن میکنن. نوشتن مردها، این چیز مقبره‌ای هستش که مال مردهاست، مردخای، سر مردخای اینا. بعد نوشتن آیا از هولوکاست ایرانی خبر داری؟ اینها همانهایی هستند که دستور قتل عام 77,000 ایرانی را در زمان خشایارشا صادر کردند. آیا می‌دانید که طرفداران استر و مردخای، این قاتلان ایرانی‌ها، جشن ایرانی کشی برگزار می‌کنند؟ آیا می‌دانید که هفته پیش سران رژیم قاصب صهیونیسم اعلام کردند که می‌خواهند مسجد الاقصی قبله اول مسلمانان را تخریب بکنند؟ ببینید چه
دروغی. نه حرفای اون آقای پورپیراره ها، راجع به استر و مردخای بیشتر اون این حرف رو زده.
آیا لازم است در مملکت شیعه به مقبره این دو قاتل زیارتگاه اطلاق شود؟ فرزندان خود دانشجویان استان همدان را در تجمع یک شنبه ساعت فلان روبروی مقبره این دو قاتل یاری فرمایید و تدارک دیدن برای اینکه این دو مقبره رو که از قدیمی ترین جایگاه های میراث تاریخی ما هستند از بین ببرن. فیروزان رو که به دستور یکی از رؤسای ضد ایرانی یکی از کشورهای عربی از بین بردنش، یعنی کردنش الان جایگاه سپاه پاسدارا و ذریحش هم کندن و بردن. یعنی یک اصلا من کاری ندارم که فیروزان کی بوده چی بوده، اصلا یک امامزاده بوده، هر کی بوده، چرا مقبره او رو بیان خراب بکنن به دستور کسانی که بگن او قاتل عمر بوده و چون قاتل عمر بوده باید این مقبره رو خراب بکنیم که ما بتونیم رابطه داشته باشیم، چون فیروزان رو به عنوان این که قاتل عمر بوده. حالا اومدن این دوتا مقبره رو میخوان خراب بکنن به عنوان اینکه اینها یهودی بودن. چه فرقی میکنه اینها کی بودن؟ درست کاری که طالبان در افغانستان کرده. و حالا اگر بگم تمام مسئولین مسئول کسانی که چنین کاری رو میکنن مستقیما دولت ایرانه، یعنی اگر اونهایی که در آسمان پرنده رو با تیر میزنن، اگر که گذر بکنه از بالای یکی از مساجد یا امامزاده ها، اگر کوچکترین لطمه‌ای به این آرامگاه ها بخوره، مسئول مستقیمش دولت احمدی نژاده، آیا من حرف سیاسی زدم؟ و اگر حرف سیاسی هم زدم، بله حرف سیاسی زدم، من به عنوان کوشنده فرهنگی این حرف سیاسی رو میزنم برای اینکه لازمه گفته بشه. حالا اگر کسی مخالفه و میتونه در همه رو به خودش ببنده تا فقط از صبح تا شب بشینه راجب گل و بلبل حرف بزنه تا به انسان سیاسی نباشه، حتی دیگه الان راجب گل و بلبل هم آقای نوری الله حرف سیاسیه، برای اینکه توی اون مملکت بوستان ها رو نابود کردن، جنگل ها رو نابود کردن و پرنده ها رو فراری دادن. سلام مجدد. در این قسمت از برنامه طبق معمول آقای دکتر نوری الله صحبت میکنن و من هم چون شما پای صحبتشون میشم.
سلام میکنم خدمت، یعنی سلام مجدد میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه مون. من در دو هفته گذشته راجع به دو موضوع صحبت گفتم. یکی مسئله شبکه سکولارهای سبز بود که چگونه در یک سال گذشته به وجود آمده، و یکی هم مسئله آلترناتیو سازی بود که برای اینکه ما برسیم به یک بدیلی برای حکومت اسلامی، حکومت ایدئولوژیک مذهبی اسلامی، چه راههایی رو رفته ایم و باید برویم. اما در مرکز این بحث یک پدیده وجود داره، یک پدیده سیاسی وجود داره که این پدیده سیاسی نه اینکه خلق الصائع به وجود آمده باشه یا اختراع شده باشه، اما ظهور و نمود خودش رو در یک سال گذشته عرض کنم که مطرح کرده است، و اون اساساً انسانی است که به نام انسان سکولار سبز ما میخونیمش. از لحاظ سیاسی ما میتونیم بگیم یک انسانی لیبراله، یک انسانی سوسیالیسته، یک انسانی کمونیسته، یک انسانی معتقد به ماوراء طبیعه است و غیره و غیره و غیره. حتی در گذشته میشد گفتش که یک انسانی سکولار هست. اما از یک سال گذشته که جریان جنبش سبز در ایران پیش آمد، رفته رفته از دل جریانات مربوط به آن این پدیده سکولار سبز هم به وجود آمد. یعنی اینکه ما معتقد شدیم که در بین نیروهای سیاسی کشورمون یک نیرو هم وجود داره که از افرادی ساخته شده است که اینها سکولار سبز هستند. من امروز میخواهم که کمی راجع به این پدیده صحبت بکنم و یک در واقع خطکشی رو به حضور شما تقدیم بکنم که به وسیله اون شما خودتون رو حتی میتونید بسنجید و ببینید که آیا شما جزو سکولارهای سبز هستید یا نه، شما اساسا آدم سکولار سبز هستید یا نه. اگر که به سایت seculargreens.com تشریف ببرید، در اونجا البته همه این مطالبی که من میگم به تفصیل بیان شده است و من این رو برای کسانی میگم که در واقع بیشتر اطلاعات خودشون رو از طریق رادیو و تلویزیون جمع آوری میکنن و به دست میارن. این سایت در پیشانی نوشت خودش با چند تا شعار آغاز میکنه، یعنی پس از اون که میگوید که به پایگاه رسمی شبکه جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ایران خوش آمدید، بعد با یک شعار اساسی آغاز میکنه که میگوید ما ایرانی آزاد، دموکرات و بی تبعیض میخواییم. در واقع این محوری است، این نقطه مرکزی است که بر حول این آدم ها جمع میشوند و فعالیت سیاسی خودشون رو در راستای رسیدن به یک ایران آزاد، دموکرات، بی تبعیض آغاز میکنن. و در این حال این عرض کنم که سایت در همون پیشانی نوشته خودش از کسانی که وارد سایت شدن و بازدید کننده اون محسوب میشن میپرسد که اگر که شما با اصول عقاید ما موافقید، بهتر آن است که شما هم بیایید به ما بپیوندید تا اینکه ما بتوانیم نشون بدیم که در عالم سیاست ایران علاوه بر بنیادگرایان مذهبی و اصلاح طلبان مذهبی یک نیروی سومی هم وجود داره به نام سکولارها، معتقدان به جدایی مذهب از حکومت، چون اون دو تا نیروی دیگه معتقد نیستن که مذهب باید از حکومت جدا بشه. هر کدوم به دلایل خاص خودشون اعتقادشون بر اینه که این حکومت اسلامی در ذات خودش درسته که آمده است مذهب و حکومت رو با هم قاطی کرده، اما این در اجرا هستش که اینها با هم دیگه اختلاف نظر داره. اما این نیروی سوم میگوید که نخیر، ما میخواهیم که مذهب و حکومت از هم جدا باشند. توجه بکنید که در اینجا ما از بکار بردن کلمه دین خودداری میکنیم. دین یک امر شخصی و وجدانیه، ولی وقتی که از مذهب سخن میگیم ما داریم از مجموعه دینکاران، آخوندها، توزیع المسائلشون، امر به معروف و نهی از منکرشون صحبت میکنیم که این آخوندها در واقع نماینده تمام یک ملت نیستن، بخشی از اون ملت رو که اعتقاد به اون آخوند دارن نمایندگی میکنن یا راهنماییشون میکنن و بقیه ملت دلیلی نداره که از کنم که تحت فشار و ظلم اونها قرار بگیرن برای اینکه مجبور باشن مطابق میل اونها بپوشن، مطابق میل اونها عمل بکنن و مطابق میل اونها فکر بکنن و بیان بکنن. سپس در این عرض کنم که سایت شما برمیخورید به اصول عقاید سکولارهای سبز و ما در طی یک ساله گذشته سعی کرده این که این اصول عقاید رو به یک صورتی فرمول بندی بکنیم و بیان بکنیم. اصل اول در واقع آن است که میگوییم که ما سکولاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما معتقدیم حکومت و قانون از آن مردم هستند و عمر حکومت کردن یک مذهب خاص در ایران به سر آمده و دین و مذهب و عقاید مردم باید از قید آن آزاد شوند. این اولین تعریف ماست. یعنی که شما ممکن است که عقاید سیاسی مختلفی داشته باشید، اما اگر که اعتقاد داشته باشید که دیگه عمر حکومت مذهبی در ایران به سر آمده و از این به بعد ما یه حکومتی باید داشته باشیم که هیچ مذهب خاصی از طریق بازوی زورمند حکومت بر مردم حکومت نکنه، شما یک آدم سکولار هستید. دین خودتون رو دارید، مذهب خودتون رو دارید، اعتقادات خودتون رو دارید، یا اصلا دین ندارید و اعتقادات ندارید. در همه این احوال شما آدمی هستید که یک حکومتی رو برای کشور خودتون میخواهید که این حکومت بتواند نمایندگی بکند همه مردم ایران رو، همه خواستهای مردم ایران رو، همه عقیده ها و ارزش ها و ویژگی های اونها. و ما به چنین حکومتی هست که میگیم حکومت ملی. اما این حکومت های سکولار در این حال ببخشید، این افراد سکولار در این حال در این موقعیت خاصه از تاریخ سیاسی مملکت ما خودشون رو سبز می دانند. چرا؟ به این معنی که خودشون رو متعلق به جنبش گسترده سال 88 در ایران می دانند که مردم جهان اون رو به عنوان جنبش سبز شناختند. در ابتدایی که این اصطلاح آدم‌های سکولار سبز مطرح شد، عده زیادی معترض پیدا شده بودند و میگفتن آقا سبز مال اسلامیاست، مال آقای عرض کنم که موسوی است و شما اگه سکولاری نمیتونید سبز باشید. حرف ما، استدلال ما این بود که آیا اون چیزی که مردم جهان به نام جنبش سبز میشناسند در ایران، آیا واقعا یک تنه، یک پارچه، یک جنبش مذهبی است؟ آیا یک جنبش معتقد به قانون اساسی مذهبی ایرانه؟ آیا واقعا تمام تلاشش رو داره صرف این میکنه که آقای احمدی نژاد رو برداره، آقای موسوی رو سرجش بذاره؟ و یا نه، عده زیادی از کسانی که به خیابان آمدند و تحت نام جنبش سبز دارن تظاهرات میکنن، اینا خواستار آن هستن که یک حکومت غیر مذهبی، غیر ایدئولوژیک در ایران بر سر کار بیاد. و به این لحاظ همین سبزهای تو خیابون اکثریتشون سکولار هم هستن. بنابراین سکولار بودن و سبز بودن با همدیگه در تضاد نیستن. این تضاد رو البته عرض کنم که اصلاح طلبان مذهبی در ایران دامن میزنند و مرتب به این رجوع میدن ما رو که چون سبز رهبرانش آقای موسوی و آقای کروبی معتقد به حکومت اسلامی، معتقد به قانون اساسی هستند، بنابراین سبزها مذهبی هستند. در حالی که ما میگوییم که نه، این تضاد وجود نداره و سبزها اتفاقا بیشترشون سکولار هستند. بنابراین ما نمیاییم این هویتی رو که با خون دل مردم ایران، با فداکاری های جوانان ایران در سراسر کشور، با تلاش رسانه های مختلف به مردم دنیا شناخته شده است که جنبش سیاسی که در ایران جریان داره جنبشی است موسوم به سبز، این مال مذهبی هست. نخیر، جنبش سبز مال سکولار ها هم هست و ما معتقدیم که عده اعضای سکولار این جنبش بسا بیشتر از کسانیست که مذهبی هستند و در این جنبش فعالیت میکنند.
برای حکومت مذهبی فعالیت میکنند.
برای
ممکنه حکومت مذهبی باشند ولی سکولار باشند همطور که
صد نکته بسیار درستی میفرمایید. اصلاح طلبانی که ما میگوییم برای ابقا و تثبیت حکومت مذهبی دارن کار میکنند، وگرنه بسیاری از سکولارهایی که آمدن در خیابون سبز هستن و تظاهرات میکنن
به شخص مذهبی هم دارن،
به شخص آدم مذهبی هستن، ولی میدونن که مذهبشون زیر دست و پای حکومت مذهبی لک شده و میخوان مذهب خودشون رو، دین خودشون رو نجات بدن و راه حل رو در برقراری یک حکومت غیر مذهبی، غیر ایدئولوژیک دستن. در این حال یک سکولار سبز انحلال طلب است. بنابراین ما سبز سکولار انحلال طلب هستیم. یعنی که ما قصدمون این نیست که این حکومت رو نگه داریم، اصلاحش کنیم، بزکش کنیم، در بند نقش ایوانش باشیم. ما معتقدیم که این حکومت از بن فاسده و در نتیجه باید بره کنار. راجع به چگونه کنار رفتنش هم در این مرحله بحث نمی کنیم. اول میخوایم این رو به اطلاع همگان برسانیم که کسی سکولار سبز هست که انحلال طلب هم هست. روی این قضیه من تأکید میکنم به خاطر اینکه الان به خصوص در خارج از کشور عده‌ای هم پیدا شده اند که میگویند که ما سکولار هستیم اما پشتیبان تمام جنبش سبز هستیم، نه پشتیبان بخش سکولار جنبش سبز. این اون تضادیه که میشه روش انگشت گذاشت و پرسید که شما اگر سکولار هستید، یعنی خواستار جدایی مذهب از حکومت هستید، چگونه میتوانید تمام جنبش سبز رو که یک بخشش خواستار ادغام مذهب در حکومت هست پشتیبانی بکنید؟ بنابراین شما دروغ میگید، شما یا سکولار نیستید یا اینکه نمیدونید که جدایی مذهب از حکومت تعریف اصلی سکولار بودن است. پس تا اینجا یک سکولار سبز انحلال طلب هم هست. در این حال یک آدم انحلال طلب نمیتواند همینطور بگوید که من میخواهم این حکومت منحل شود. یک جامعه احتیاجی به حکومت دارد. یک جامعه یک روز هم نمیتواند بدون یک حکومت به سر ببرد و دچار هرج و مرج و آشفتگی نشود. بنابراین یک آدم انحلال طلب، یک سکولار سبز انحلال طلب باید که در پی این باشد که یک جانشینی برای این حکومت پیدا بکنه که روزی که به آرزوی خودش رسید و این حکومت منحل شد، اون جانشین وجود داشته باشه و بتونه بیاد جای اون بنشینه. بنابراین سکولارهای سبز انحلال طلب آلترناتیو ساز هم هستند. در پی این هستند که در مقابل حکومت اسلامی یک بدیل سکولار رو بسازند و به جهان بشناسونند و بگویند که این اون چیزیست که ما میخواهیم و حالا در ایران هم بنیادگرا رو داریم، هم اصلاح طلب رو داریم، هم یک آلترناتیو سکولار داریم. اما این آلترناتیو در این حال باید دارای یک ویژگی هایی داشته باشه. یعنی این که ما یک آلترناتیو سکولار بذاریم و بسازیم بدون برخی از ملاحظات میتواند برای ما مشکلات فراوانی رو به وجود بیاره. مثلا یکی از شرایط یک سکولار سبز انحلال طلب آلترناتیو ساز آن است که خواستار یک پارچگی مملکت باشه. تمام بحث ما راجع به مملکتی به نام ایرانه. اگر ایران وجود نداشته باشه، اگر ایران بخواهد تجزیه شود به حالا مناطق قومی، مناطق مذهبی، مناطق زبانی، دیگه ایرانی وجود نخواهد داشت که ما بریم براش تلاش بکنیم و براش آلترناتیو حکومتی بسازیم. خب اگر تکه تکه شد آن در آن روز مبادا، خب هر تکه میره فکر کار خودش رو میکنه. ما تا زمانی میتونیم این بحث ها رو انجام بدیم که دارای یک کشور یک پارچه‌ای به نام ایران باشیم. یک پارچگی ایران هیچ ربطی به این که آیا باید همه قدرت ها در دست حکومت مرکزی باشه و استان ها یا مناطق مختلف مملکت هیچ قدرت تصمیم گیری نداشته باشن نداره. این که آیا باید همه زبان ها در مقابل زبان فارسی نابود بشن ربطی نداره. ما این بحث ها رو نمی کنیم. ما می خواهیم یک پارچگی مملکتمون رو داشته باشیم و بعد اون حکومت صالح سکولاری که بر سر کار میاد بنشیند و در مورد مشکلات عرض کنم که اقوام ایرانی، پیروان مذاهب ایرانی، صاحبان زبانهای مختلف ایرانی بشینه فکر بکنه و تمهیدات اجرایی کافی رو فراهم بکنه. بنابراین یک آدمی که تجزیه طلبه، این آدم خود به خود نمیتونه سکولار سبز انحلال طلب آلترناتیو ساز باشه، چون اون آلترناتیوی که میخواد بسازه آلترناتیو حکومت اسلامی نیست، اون آلترناتیو ایران رو میخواد بسازه، میخواد ایران رو نابود بکنه، تکه تکه بکنه، آلترناتیو خودش رو به وجود بیاره. چنین کسی در داخل جمع سکولارهای سبز نمیتواند حضور داشته باشد. برابر این ما یک سری صفتهای اثباتی داریم، مثل اینکه ما سبزیم، ما خواهان انحلالیم، ما خواهان آلترناتیو هستیم. یک سری صفتهای سلبی داریم، یعنی چه چیزهایی نیستیم، که یکی از اونها مسئله تجزیه طلب بودن است. در این حال یک سکولار سبز انحلال طلب خواستار آلترناتیو سکولار در مقابل حکومت مذهبی، در این حال خواستار رعایت مفاد حقوق بشر است. مفاد حقوق بشر در واقع تضمین می کند که یک حکومت سکولار تمام آنچرا که حقوق اعلامیه حقوق بشر برای مردمان حق طبیعی اونها دانسته رعایت بشه. این حقوق می تواند حقوق مذهبی باشد، حقوق سیاسی باشد، حقوق فرهنگی باشد، حقوق زبانی باشد. همه اینها در اعلامیه حقوق بشر ملحوظ شده است و یک معتقد به سکولاریسم سبز خود به خود معتقد به همه این حقوق هم هست. و در واقع اگر که ما این تیرک اعلامیه حقوق بشر رو از زیر یک حکومتی بکشیم، خود به خود راه رو باز کردیم که برای اینکه اون حکومت حکومتی استبدادی و سرکوبگر بشه. یعنی که وقتی که مردم دارای حقوق تثبیت شده نباشند، خود به خود یعنی که حکومت بر آنها مسلط است و حقوق اونها رو به پشیزی نمیگیره. همان گونه که حکومت اسلامی فعلی ما این کار رو داره میکنه، یعنی که اول سلب حقوق میکنه از مردم، و این سلب حقوق کردن خود به خود برمیگرده به قانون اساسی یک مملکت. یعنی حرف یک سکولار سبز آن است که قانون اساسی آینده ایران باید عطف به حقوقی باشد که اعلامیه حقوق بشر اونها رو به ایران میدهد. در پی اون یک سکولار سبز خواستار یک جامعه دموکرات هست. ما خواستار دموکراسی برای ایران هستیم و معتقدیم که دموکراسی تنها وقتی به دست می آید که ما جامعه ای داشته باشیم که شالودهش بر سکولاریسم و بر بنیاد اعلامیه حقوق بشر ساخته بشه. در اینجا این مسئله مهمیه. عده‌ای در ادبیاتی که تولید میکنند، ادبیات سیاسی که تولید میکنند، بحثشون اینه که آقا این آدمهایی که روی سکولاریسم تأکید میکنند، اینها دارن ما رو منحرف میکنند. ما خواستار دموکراسی هستیم، چرا هی میگین ما خواستار سکولاریسم هستیم؟ و به این ترتیب میخوان سکولارا رو دفع بکنند و تحت نام دموکراسی بیان و عقاید سیاسی خودشون رو مطرح بکنن.
یعنی فردا یه حکومتی بیارن که بگن این حکومت اسلامیه که بر اساس دموکراسی داره کار میکنه.
مثلا
دموکراسی اسلامی هم مرتب دارن میگن دیگه.
همینطوره. بله، یعنی که حتی ادعای سکولار بودن هم میکنن، ولی میگن که برای ما دموکراسی اهمیت داره و مثلا چون مردم ایران اکثرشون مسلمان هستند و شیعه اثنی عشری هستند، پس یه حکومت دینی که
دموکرات باشه،
اگر حقوق مردم اثنی عشری رایت کنه میشه دموکرات. یعنی که با این حق بازی در واقع این مسئله رو میان مطرح میکنه. در حالی که ما میگوییم که یک حکومت برای اینکه سکولار باشه باید ببخشید، یک حکومت برای اینکه دموکرات باشه باید اول سکولار باشه و بعد مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر باشه. این دوتا شرط لازم و کافی رسیدن به دموکراسی هستن، اینا وسائل رسیدن به دموکراسی هستن. من همیشه مثالی که در این زمینه میزنم مثال مقصد اتوبوس، چند بارم فکر میکنم در برنامه خودمون هم گفتم دموکراسی مقصد ماست. آرزوی نهایی ماست. این اون شهریه که ما میخواییم ازش دور افتادیم و میخواییم بهش برسیم. اما برای رسیدن به اون میشه از دوچرخه استفاده کرد، نمیدونم چهارپا استفاده کرد، اتوبوس استفاده کرد، هواپیما استفاده کرد. بحث ما این استش که سکولاریسم بهترین وسیله است برای رسیدن به ارز کنم که مقصد، و بنابراین اتوبوس رو ما نباید با مقصد اشتباهی بگیریم. ما هممون دموکراتیم، ما هممون خواهان دموکراسی هستیم، اما ما اون دسته ای هستیم که فکر میکنیم از طریق اتوبوس سکولاریسم میتوان
زودتر میتوان به اونجا رسید، یا
حتی بله. زودترم و حتی اونهای دیگه من فکر میکنم دیرترم
بله.
بله. و بالاخره آخرین نکته ای رو که من دوست دارم که اینجا توضیح بدم راجع به سکولارهای سبز، و در این مورد در واقع میشود گفتش که ما مدیون خانم میزادگی هستیم که این جمله رو به عنوان شعار اصلی سکولارهای سبز انتخاب کردند. ما در ماه ژانویه، 15 ژانویه، سالگرد انتشار بیانیه سکولارهای ما سکولار هست، و ایشون پیشنهاد کردن که بیانیه رو اسمشو بذاریم ما خواهان ایران بی تبعیض هستیم، و در واقع
هم ایران بی تبعیض میخواییم،
ما ایران بی تبعیض میخواییم. این بی تبعیضی به خصوص وقتی که از با عینک سیاسی به مسئله نگاه میکنیم برمیگردد به آزادی ها. اگر آزادی ها وجود داشته باشند هستش که مقدار زیادی از مسائل مربوط به تبعیض حل میشه و میشود در راستای ایجاد یک جامعه بی تبعیض حرکت کرد، به خاطر وجود آزادی ها که در رأس این آزادی ها آزادی های سیاسی هستند. آزادی های سیاسی هستند که همه آزادی های دیگر رو تأمین میکنند، برای اینکه دست رد روی سینه دولت متجاوز میگذارن. دولت متجاوز وقتی که میاد آزادی ها رو محدود میکنه، در واقع از آزادی سیاسی شروع میکنه و جلو میاد. و این بنابراین آزادی هایی که منشأ جامعه بی تبعیض هستند از آزادی سیاسی آغاز میشن و به آزادی های عمومی از جمله آزادی دین، آزادی مذهب، آزادی دگراندیشی
و مهمتر از همه آزادی های فرهنگی
و آزادی های فرهنگی البته ده. یعنی که خب همه این دین و مذهب و
دگراندیشی
میره در قلب فرهنگ ده. یعنی ما اگر که جامعه ای از لحاظ فرهنگی بی تبعیض داشته باشیم،
یعنی همه
اینها رو حل کرده، و این جزء همون حقوقیه که شما در نیمه اول برنامه‌مون راجع به حقوق بشر که صحبت کردید و نشون دادید که مسائل فرهنگی جزء حقوق بشر هستن در اینجا هم مطرح می‌شود. به هر حال من خواستم بگم که هر کدوم از ما می‌توانیم به قول قدیمی‌ها کلاهمون رو قاضی کنیم. این 7 اصل رو که در سرلوحه سایت secularbrains.com آمده است رو به کار ببره در مورد افکار خودش و ببینه که آیا تجزیه طلبه، آیا اصلاح طلبه، آیا میخواد این حکومت رو حفظ بکنه، آیا میخواد دموکراسی دینی برقرار بکنه، آیا میخواد یه جامعه ای رو داشته باشه که تبعیض درش بیداد بکنه، و اگر که چنین نیست او حتما یک انسان سکولار سبز و متعلق به نیروی سومی است که روز به روز خطوط هویتی اون بیشتر آشکار میشه.